سلام به شما که در این بررسی همراه ما هستیم. امروز میریم سراغ یه موضوعی که خب با زندگی دیجیتال امروزمون خیلی گره خورده. پیامک‌هایی که ممکنه از نظر قانونی درد سرساز بشن و حتی برچسب رابطه نامشروع بخورن. منبع ما یه متن حقوقیه که دقیقاً به همین موضوع پرداخته. میخوایم با هم ببینیم طبق قانون ایران اصلا چه پیامکی میتونه مشکل ساز باشه؟ چطوری میشه تو دادگاه ثابتش کرد؟ و خب چه عواقبی ممکنه در انتظار افراد باشه؟ بسیار خوب، بیاید شروع کنیم. اول از همه بر اساس این متنی که داریم دقیقاً چه نوع محتوایی، چه جور پیامک‌هایی هستن که ممکنه مصداق رابطه نامشروع تلقی بشن؟ هر صحبتی بین دوتا نامحرم؟
نه دقیقاً هر صحبتی. ببینید نکته کلیدی که این متن خیلی روش تاکید داره خود محتوا و ماهیت پیاماست. یعنی اگه پیامک‌های بین یک زن و مرد رد و بدل بشه که خب رابطه زن و شوهری ندارن و این پیامک‌ها مثلا شامل حرفای عاشقانه خیلی صریح باشه یا صحبت‌های با محتوای جنسی یا حتی هماهنگی برای قرار ملاقات خصوصی با همین هدف یا ارسال عکس و فیلم خصوصی برای هم، اینجاست که متن میگه این پیامک‌ها میتونن به عنوان مدرک توی دادگاه استفاده بشن برای اثبات جرم رابطه نامشروع.
آها، پس یه خط قرمزی وجود داره انگار. یعنی صحبت‌های کاری عادی یا یه احوالپرسی ساده قاعدتاً نباید مشکلی ایجاد کنه. اما گفتید مدرک. متن اشاره می‌کنه که پیامک یه جور سند الکترونیکی حساب میشه. این یعنی چی دقیقاً؟ یعنی هر پیامکی رو دادگاه همینجوری قبول می‌کنه؟
خب اینجاست که یکم قضیه فنی‌تر میشه. بله، در تئوری و طبق قوانینمون مثل قانون تجارت الکترونیک، پیامک‌ها و ایمیل‌ها و اینها اسناد الکترونیکی هستن. اما اعتبارشون توی دادگاه اتوماتیک نیست. اینجوری نیست که شما یه اسکرین شات ببری و قاضی قبول کنه. مارتن خیلی واضح توضیح میده که اصالت این پیامک‌ها باید حتما تایید بشه. اونم نه فقط از یه جا. هم کارشناس رسمی دادگستری باید نظر بده، هم خود اپراتور تلفن همراه باید تایید کنه.
جالبه، پس یعنی صرفاً با چند تا عکس از صفحه گوشی نمیشه کاری کرد، دادگاه خودش باید استلام بگیره؟
دقیقاً.
چرا انقدر سختگیری؟ متن اشاره میکنه که ممکنه دستکاری شده باشن؟
بله دیگه، دقیقاً به همین خاطره. چون به راحتی میشه اسکرین شات جعلی ساخت یا حتی متن پیام‌ها رو قبل از پرینت گرفتن تغییر داد. برای همین قاضی نمیتونه فقط بر اساس چیزی که یه طرف نشون میده حکم بده. باید یه تایید فنی و بی‌طرف وجود داشته باشه. به خاطر همینم هست که فرایند اثباتش چند تا مرحله مشخص داره که توی متن اومده.
خب این مراحل چی ها هستن؟ فرض کنیم یکی ادعا داره که پیامک‌های نامناسبی رد و بدل شده. قدم اول چیه؟
قدم اول مثل خیلی از پرونده‌های دیگه اینه که فرد شاکی باید بره و یه شکوای تنظیم و ثبت کنه، یعنی یه درخواست رسمی بده به دادسرا یا دادگاه. توی این شکوایه باید هویت خودش و طرف مقابلش رو کامل بنویسه، شرح بده که چی شده، چه ادعایی داره، مثلا بگه در فلان تاریخ‌ها این پیامک‌ها رد و بدل شده و خواستش چیه. اینها معمولاً الان دیگه از طریق سامانه الکترونیکی قضایی، همون سامانه سنا، ثبت میشه و مدارک اولیه همون اسکرین شات ها مثلا ضمیمه میشن.
خب شکایت ثبت شد، بعدش چی؟ همون استعلام رسمی که گفتید انجام میشه؟
بله، اگه قاضی پرونده بعد از اینکه شکوایه رو خوند و مدارک اولیه رو دید تشخیص بده که خب این ادعا قابل بررسیه، اصطلاحاً قرار رسیدگی صادر میکنه و بعدش دستور میده که استعلام رسمی انجام بشه. این استعلام هم به اپراتور مربوطه فرستاده میشه که ببینه اصلا همچین پیامک‌هایی بین این دوتا شماره رد و بدل شده یا نه، و هم پرونده میره پیش کارشناس رسمی دادگستری، معمولا تو حوزه‌های فناوری اطلاعات یا مخابرات، تا محتوا و اصالت فنی پیامک‌ها رو بررسی دقیق کنه. این مرحله خیلی مهمه.
پس تا اینجا شکایت ثبت شده، استعلام فنی هم رفته، مرحله بعدی چیه؟ طرفین رو به دادگاه دعوت میکنن.
دقیقاً. بعد از اینکه جواب استعلام از اپراتور اومد و گزارش کارشناس هم آماده شد، یه جلسه رسیدگی توی دادگاه تعیین میشه. توی این جلسه هم شاکی باید بیاد، هم کسی که ازش شکایت شده، یعنی متهم. اگه شاهدی هم باشه، اونها هم باید بیان. قاضی سوال میپرسه، طرفین حرف میزنن، اگه وکیل داشته باشن وکیلا دفاع میکنن. کلن یه بررسی حضوری انجام میشه.
و در نهایت هم تصمیم گیری و صدور رأی.
بله، مرحله آخر میشه صدور حکم. قاضی با توجه به همه چیزایی که تو پرونده هست، گزارش اپراتور، نظر کارشناس، حرفای طرفین تو دادگاه، دفاع وکیلا، شهادت شهود اگه معتبر باشن، تصمیم نهایی رو میگیره. این حکم میتونه این باشه که بله، جرم ثابت شده و مجازات تعیین بشه، یا اینکه نه، دلایل کافی نیست و حکم براءت صادر بشه.
به نظر فرایندش دقیق میاد، به خصوص اون قسمت استعلام و کارشناسی. حالا فرض کنیم بدترین حالت اتفاق افتاد و دادگاه به این نتیجه رسید که بله، جرم رابطه نامشروع پیامکی ثابت شده. متن در مورد مجازات ها چی میگه؟ گفتید میتونه سنگین باشه.
بله، سنگینه. متن به دو تا ماده مشخص از قانون مجازات اسلامی اشاره میکنه. اولی و مهمترینش ماده 637 هستش. این ماده میگه اگه زن و مردی که زن و شوهر نیستند کارایی مثل بوسیدن یا همبستری یا کلن روابط نامشروع غیر از زنا انجام بدن تا 99 ضربه شلاق دارن. متن حقوقی ما توضیح میده که دادگاه ها ارسال همین پیامک های عاشقانه و جنسی یا هماهنگی برای این کارها رو هم مشمول همین ماده میدونن. پس میتونن تا 99 ضربه شلاق بدن. اگه پیام ها دو طرفه بوده برای هر دو نفر، اگه یک طرفه بوده فقط برای فرستنده. جالبه که متن تأکید میکنه این فقط برای پیامک نیست. تماس تلفنی با محتوای مشابه هم میتونه همین مجازات رو داشته باشه.
تا 99 ضرب شلاق. این واقعا مجازات خیلی سنگینیه. ماده دیگه هم بود؟
بله، یه ماده دیگه هم هست که متن بهش اشاره کرده. ماده 641. این بیشتر در مورد مزاحمت تلفنی صحبت میکنه. میگه اگه کسی با تلفن یا دستگاه مخابراتی دیگه برای بقیه مزاحمت ایجاد کنه، جدا از جریمه های احتمالی شرکت مخابرات، ممکنه به حبس از 15 روز تا 3 ماه هم محکوم بشه. پس ممکنه قاضی علاوه بر شلاق ماده 637 برای نفس ایجاد مزاحمت با اون پیامک ها، حبس ماده 641 رو هم در نظر بگیره.
پس مجازات میتونه هم شلاق باشه هم حتی حبس. خب با توجه به این وضعیت، یعنی هم پیچیدگی اثباتش و هم سنگینی مجازاتش، نقش وکیل اینجا باید خیلی مهم باشه، درسته؟
دقیقاً.
متن در مورد کمک وکیل چی میگه؟ فقط برای دفاع و ثابت کردن بیگناهیه یا مثلا برای کم کردن مجازات هم کاری از دستش برمیاد؟
هر دو مورد. متن خیلی روی نقش وکیل مانور میده و توضیح میده که یه وکیل خوب و متخصص میتونه چند تا کار مهم انجام بده. اول در مورد کم کردن مجازات. وکیل میتونه اولا تمام مدارک شاکی رو خیلی دقیق بررسی کنه. ببینه آیا نقطه ضعف فنی یا حقوقی نداره. مثلا شاید بتونه گزارش کارشناسی رو یه جوری زیر سوال ببره یا نشون بده کامل نیست.
آها، یعنی اعتبار مدرک اصلی رو به چالش بکشه. خب دیگه چی؟
دوم این که وکیل میتونه سعی کنه رضایت شاکی رو بگیره. البته در چارچوب قانون، مذاکره با شاکی یا وکیلش برای گرفتن رضایت خیلی میتونه روی نظر قاضی برای تخفیف مجازات اثر بذاره. سوم، بحث نیت مهمه. وکیل میتونه تراش کنه نشون بده که موکلش اصلا قصد مجرمانه‌ای نداشته. مثلا از روی ناآگاهی بوده، شوخی کرده یا توی شرایط خاصی این پیام‌ها رد و بدل شده که نباید برداشت بد ازش کرد.
پس اینکه عمدی نبوده یا هدف چیز دیگه‌ای بوده، متوجهم. ادامه بدید لطفاً.
چهارم، گذشته فرد. اگه طرف سابقه کیفری نداشته باشه و توی مراحل دادگاه هم همکاری کرده باشه، وکیل میتونه به اینها استناد کنه و از قاضی بخواد که تخفیف بده. پنجم، یه راه دیگه که متن میگه درخواست تبدیل مجازاته. قانوناً در شرایطی میشه شلاق رو به جریمه نقدی تبدیل کرد. وکیل میتونه این درخواست رو بده. و نهایتاً شاید قوی ترین دفاع این باشه که وکیل با استدلال حقوقی محکم ثابت کنه که اصلاً کاری که موکلش کرده با تعریف قانونی رابطه نامشروع توی ماده 637 نمیخونه، یعنی اصلاً جرمی اتفاق نیفتاده.
به نظر میاد گزینه‌های زیادی برای وکیل وجود داره. البته اگه تخصصش رو داشته باشه. حالا بریم سراغ اون حالتی که طرف واقعا معتقد بیگناهه و این اتهام الکی بهش زده شده. برای اثبات بیگناهی کامل، متن چه راهکارهایی رو پیشنهاد میده؟ چقدر میشه به این راهکارها امید داشت؟
مت برای این حالت هم چند تا استراتژی رو میگه، ولی خب تأکید میکنه که موفقیتش 100% نیست و خیلی به جزئیات پرونده و دفاع و همون مدارک فنی بستگی داره. اولین و شاید بشه گفت مهمترین راه همون نتیجه استعلام رسمی و نظر کارشناسه. اگه کارشناس رسمی تو گزارشش بگه که این پیامک‌ها اصلاً از گوشی متهم فرستاده نشده یا بگه شواهدی هست که نشون میده پیامک‌ها دستکاری شدن، خب این بهترین مدرک برای اثبات بیگناهیه.
پس اون گزارش فنی اینجا خیلی تعیین کننده است برای تبرئه. حالا اگه گزارش فنی علیه متهم بود یا مثلا خیلی شفاف نبود چی؟
اون وقت راه‌های دیگه اهمیت پیدا می‌کنن. دومین راهکار که متن میگه اینه که متهم قاطعانه اتهام رو رد کنه. تو همه مراحل، از بازجویی اولیه گرفته تا خود دادگاه، باید رو حرفش بایسته که من این کار رو نکردم. سوم آوردن شاهده. اگه کسایی باشن که بتونن بیان دادگاه و شهادت بدن که این آدم آدم خوبیه، اهل این حرفا نیست، پایبند به اخلاقه، این میتونه به قاضی کمک کنه که یه دید بهتری نسبت به شخصیت متهم پیدا کنه و شاید ادعای شاکی رو با شک بیشتری نگاه کنه. البته شهادت به تنهایی شاید کافی نباشه، ولی بی تأثیرم نیست.
این دوتا راه آخر بیشتر روی خود متهم و سابقهش تمرکز داره. راهی است که بشه خود شاکی رو زیر سوال برد؟
بله، راهکار چهارم دقیقاً همینه. این که بتونن انگیزه شاکی رو مشخص کنن. اگه وکیل بتونه با مدرک یا شواهد قوی نشون بده که شاکی اصلاً از روی دشمنی شخصی، رقابت کاری، انتقام جویی یا حتی برای اخاذی و پول گرفتن این شکایت رو کرده، خب اعتبار حرف شاکی خیلی میاد پایین. پنجم، اثبات اینکه محتوای واقعی پیامک‌ها با ادعای شاکی نمیخونه. یعنی دفاع کنن که بله، شاید پیامکی بوده، ولی محتواش دوستانه بوده، کاری بوده، خانوادگی بوده یا اصلاً ربطی به این حرفا نداشته و برداشت شاکی اشتباهه. اینم برمیگرده به تفسیر متن پیام‌ها.
و باز هم میرسیم به نقش وکیل.
دقیقاً. متن در انتها دوباره تأکید میکنه که حضور یه وکیل کاربلد تو همه این مراحل خیلی حیاتیه. از نوشتن یه دفاعیه خوب گرفته تا راهنمایی برای جواب دادن به سوالات تو دادگاه و پیدا کردن ضعف‌های پرونده، همش میتونه شانس اثبات بیگناهی رو بیشتر کنه.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی از این بررسی داشته باشیم، نکات اصلی این متن حقوقی اینها بود. اول اینکه نفس پیامک دادن جرم نیست، بلکه محتوای خاصی مثل حرفای عاشقانه، جنسی یا هماهنگی قرار بین نامحرما میتونه مشکل ساز بشه. دوم، اثبات این قضیه فقط با اسکرین شات ممکن نیست و حتما نیاز به تایید فنی کارشناس رسمی و اپراتور داره که این خودش یه مرحله کلیدی و شاید سخت تو پرونده است. سوم، مجازاتش اگه ثابت بشه میتونه خیلی جدی باشه و طبق متن تا 99 ضرب شلاق هم برسه. و چهارم، نقش وکیل هم برای کم کردن مجازات و هم برای اثبات بیگناهی خیلی مهمه و میتونه تعیین کننده باشه.
بله، اگه بخوایم یه نگاه کلی تر بندازیم، این موضوع یه نمونه خوب از چالش‌هاییه که سیستم قضایی ما و خب کل دنیا با این ارتباطات جدید داره. اینکه چطور باید با مدرکی که به راحتی قابل تغییر و جعل هست برخورد کرد؟ چطور میشه نیت آدما رو از پشت کلمه‌هایی که تایپ می‌کنن فهمید؟ این متن سعی کرده در چارچوب قوانین فعلی ایران به اینها جواب بده و نشون میده که چقدر این مسیر میتونه پیچیده باشه.
و یه نکته هم برای شما که شنونده ما بودید و شاید بخواید بیشتر بهش فکر کنید، سوالی که البته فراتر از این متن میره ولی بهش ربط داره.
با توجه به اینکه تکنولوژی همینطور داره پیشرفت میکنه، مدام پلتفرم‌های ارتباطی جدید میان و انتظارات ما از حریم خصوصی هم عوض میشه، به نظرتون قوانین و روش‌های قضایی که مربوط به محتوای ارتباطات خصوصی آدم‌هاست در آینده چطور باید تغییر کنن؟ آیا باید قوانین عوض بشن یا دادگاه‌ها باید انعطاف بیشتری تو تفسیر قوانین فعلی داشته باشن؟ نکته‌ای برای فکر کردن. ممنون که در این کاوش با ما همراه بودید.